أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله سوم در مقدمات استصحاب، سه تا قاعده در باب استصحاب فرموده. یکی استصحاب، یکی قاعده مقتضی و مانع، یکی هم قاعده یقین. معمولا مثل مرحوم شیخ انصاری و دیگران، قاعده مقتضی و مانع را حجت نمی دانند. قاعده یقین را هم حجت نمی دانند. و اون که حجت می دانند استصحابه. اما متاسفانه مرحوم شیخ انصاری روی این سه تا قاعده صحبت نکردن. از اول استصحاب تا آخر استصحاب همه درباره استصحاب، نه در باب قاعده یقین، نه در باب مقتضی و مانع. اما از شیخ انصاری به خوبی استفاده میشه. مفروغون عن گرفتن استصحاب حجت، اما قاعده یقین حجت نیست. مفروغون عن گرفتند استصحاب حجت، اما قاعده مقتضی و مانع حجت نیست. همچنین مرحوم آخوند در کفایه نه یه مقدار بیشتر اون کسانی که بعد مرحوم آخون مفصل در اصول صحبت کردن، مثل مرحوم ناینی، مثل حضرت امام و امثال اینا، اینا هم مشیشون مشی شیخ انصاری بوده. مفروغون عن گرفتن قاعده یقین حجت نیست، قاعده مقتضی و مانع حجت نیست، اون که حجت استصحابه. مفروغون عن گرفتن لذا مثلا گاهی میخوان استصحاب رد بکنن، میگن این استصحاب نیست، قاعده یقینه. گاهی میخوان استصحاب رد بکنند، میگن این قاعده مقتضی و مانع، این استصحاب نیست. یعنی قاعده یقین حجت نیست، قاعده مقتضی و مانع حجت نیست، اون که حجت استصحابه. از کسانی که خیلی مفصل در این باره صحبت کردند مرحوم عاشق هادی تهرانی رضوان الله تعالی علیه، آدم ملایی بوده انصافا، اما بی ادب بوده، لذا تکفیرش کردند، خانه نشینش کردند، دق کرد مو. این عاشق تهرانی یه شاگردای خوبی هم تحویل جامعه داد، از جمله شاگردهاش مرحوم آیت الله آقای بهبهانی که تابستون ها می آمدن اصفهان و من شنیدم یک سال ایشون تبعاً استادشون در اصفهان راجع به قاعده مقتضی و مانع صحبت کرده. از مرحوم عاشق هادی تهرانی با شاگرداشون استصحاب رو حجت میدونستن، قاعده مقتضی و مانع رو حجت میدونستن، اما قاعده یقین و شک ساری رو حجت نمیدونستند. این خلاصه حرفه. حالا استصحاب چیه؟ قاعده یقین چیه؟ قاعده مقتضی و مانع چیه؟ بحث امروز ماست. استصحاب دو تا قضیه میخواد، یه قضیه متیقنه، یه قضیه مشکوکه. اما این قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید عین یک دیگر باشن، به این میگیم استصحاب. زید عادل بود، پشترش نماز میخوندید یا مجتهد جامع و شرایط بود، ازش تقلید میکردید، لذا میگفته زیدون عادلون. یه غیبت از او شنیدید، شک کردید آیا مجوزی برای این غیبت داشت نداشت، چرا غیبت کرد، چه جوری شد، شک کردید عادله یا نه. یه دفعه به دست میارید که عادل نیست، میگه زید، همون که میگفتید زیدون عادلون، میگه زیدون نیست به عادل. یکی قضیه موجبه، یکی قضیه سلبیه، اما از نظر موضوع و محمول عین یک دیگه. گاهی نمیتونید این زیدون نیست به عادل را اثبات بکنید، میشه قضیه مشکوکه. زیدون عادلون نمیدونی هست یا نه، زیدون لیس به عادل نمیدونی هست یا نه، قضیه میشه قضیه مشکوکه. استصحاب میگه قضیه مشکوکه را بگو قضیه متیقنه، به این میگه استصحاب. لذا میگه بگو زید عادله، اول زیدون عادلون یقین داشتیم، حالا زیدون عادلون مشکوکه، استصحاب میگه تو یقین داری، لا تنقض الیقین بالشك، تو یقین داری، حالا هم بگو تعبدن زیدون عادلون. لذا یشترتو در استصحاب یک دو تا قضیه باشه، دو این دو تا قضیه از نظر موضوع از نظر محمول عین یک دیگر باشه، سه قضیه متیقنه قضیه مشکوکه یه یقین هست، یه یقین تعبدی. اگه استصحاب نباشد زیدون عادلون، خب زیدون عادلون، اگه شک کردی میگی بازم زیدون عادلون اما با استصحاب دیگه، حالا تفاوتم نداره قضیه مشکوک اول باشه قضیه متیقنه بعد، یا قضیه متیقنه اول باشه قضیه مشکوکه بعد، از این نظرم تفاوتی نداره. لذا به این میگیم استصحاب، دو تا قضیه یکی متیقنه یکی مشکوکه، اینها عین یک دیگرند اما یک کدامشون متیقنه یک کدامشون مشکوکه، حجیت استصحاب میگه قضیه مشکوکه تو قضیه متیقنه. لذا ما طلبه ها میگیم که یقین داشتم زید عادله یا نه، زید عادله، الان شک دارم زید عادله یا نه، میگم کان عادلا الان یکون و کذاله. به این میگیم استصحاب. قاعده یقین این است که واقع و نفس العام یه قضیه بیشتر ندارن، همین مثال زیدون عادلون، می دانستم زید عادله، حالا به واسطه یک گفتاری به واسطه یک کرداری شک کردم عادله یا نه، اما شکم اینجوریه، اون یقین اولم آبکی بوده یا نه، یعنی اسمش میذارن شک ساری، یعنی قضیه مشکوکه سرایت میکنه رو قضیه متیقنه، قضیه متیقنه رو از بینش میبره. دیگه الان اصلا قضیه متیقنه ندارم، بلکه اون چه هست یه قضیه هست قضیه مشکوکه. لذا در شک ساری همیشه یه قضیه گاهی قضیه متیقنه هست قضیه مشکوکه نی، گاهی قضیه مشکوکه هست قضیه متیقنه نی، و علا کل حالین استصحاب نیست. گفتم آقایون مفروغون عهد گرفتن که این قاعده یقین حجت نیست. ظاهرن صحبت روش نکردن دلیلشم به وضوح باقی گذاشتن. گفتن ما بگیم زید عادله، خب الان بر میگرده از اول شک دارم این عادله یا عادل نیست، اثبات عدالت باید بکنم، بچی نداره. در استصحاب وجه پیدا کردیم، لا تنقض الیقین به شک، میگه تو یقین داری، یقین رو کش بده. اما در قاعده یقین تو یقین داری نمیتونه بگه، تو اول یه یقین داشتی، یقین توهمی، خیال میکردی یقینه، یقین آبکی، حالا فهمیدی که بابا نه، این یقین تو یقین عوامانه بوده. و چون یقین عوامانه بوده اصلا قضیه متیقنه نداری، نداشتی. بعد در باب روایات برای حجیت استصحاب یه مقداری مرحوم شیخ انصاری، یه مقداری مرحوم آخون در کفایه صحبت میکنه، اما بازم میبینیم که مفروغ عن گرفتن که قاعده یقین حجت نیست. جزا مثلا میگه این روایت دلالت میکنه به قاعده یقین که قاعده یقین حجت نیست. صحبتشون اینجوریه، یعنی مفروغ عن گرفته شده قاعده یقین. و چرا قاعده یقینش میگن نمیدونم، باید بگن قاعده همون که مشهوره قاعده شک ساری، به جای قاعده شک میگن قاعده یقین. برای اینکه اول یقین داشته بعد میفهمه یقین نداشته، اصلا هیچ وقت یقین نداره، نه گذشته نه الان. اما نمیدونم چرا اسمش گذاشتن قاعده یقین، حالا اصطلاحه، لا مشاحت فل اصطلاح، باید اسمش رو گذاشته باشن همون که هست تو کتاب ها، قاعده شک ساری. یعنی شک ما سرایت میکنه به یقین ما و یقین سابق ما رو از بین میبرد. لذا اصلا هیچ وقت یقین نداریم تا این که بتونیم اون یقین را کشش بدیم، بگیم کان الان یکونون کذاله. دیروز میگفتم تعریف استصحاب ابقاء ما کان، و در شک ساری ابقاء نداریم، ابقاء ما کان نداریم. برای اینکه میدونه یقین نداره، نه سابقا نه حالا، میدونه یقینش توهمی بوده، تخیلی بوده، عوامانه بوده. چیش را میخواد کش بده بگه کان الان یکون و گذالک؟ بله میتونه بگه کان الان یکون و کذالک، من مشکوک بودم الانم مشکوکم، میشه عدم حجیه. خب اینم قاعده یقین، چراشو فکر کنید فردا به من بگید، که نباید بهش بگن قاعده یقین، باید بگن قاعده شک ساری. گفتندم حالا بذاریم فردا، گفتندم قاعده شک ساری، اما در حالی که قاضی شک ساری گفتن، قاضی یقینش هم میگن. من جمله مرحوم آخون در کفایت و روایات که میرسیم میفرماید که این روایت دلالت میکنه بر قاضی یقین. اما خوب حالا اصطلاح بگیم لا مشاحت فی الاصطلاح. خب اینم قاعده یقین. اما قاعده مقتضی و مانع، مرحوم عاشق هادی تهرانی رحمت الله علیه، ای کاش این آدم جسور نبود، بی ادب نبود و ما حالا از او کتاب داشتیم، شاگرد داشتیم و حسابی مثل مثلا مرحوم ناینی، مرحوم آغازیان بالاتر، چون در زمان مرحوم آخوند بوده، از شاگرده مرحوم شیخ و از میرزا شیرازی بوده، باید خیلی استفاده بکنیم. همینجا از بی ادب باید ادب بیاموزیم، مواظب زبانمون در گفتارمون باشیم، حتی گفتار علمی. و ببینیم که مرحوم عاشق هادی با اون همه مقامش خانه نشین شد، بعدم دیر کرد مون، حتی بعدم تکفیرش کردن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای رشدی را، بعد تکفیر کرد. این اومد روزه مرحوم منزل آقای رشدی، وقتی که چای خورد، چای ریزه، اومد چای را ببره تو میان علما، تو میان مردم، مرحوم آقای رشدی گفت این استکان آب بکشی، یعنی این نجسه، این کافر، این چای را خورده، استکان را نجس کرده. الحمدلله این تکفیرها کم شده، خیلی خوبه، الهی شو. ولی علی کل حال این خانه‌نشینش کردن، بیچارش کردن. این آقا قاعده مقتضی و مانع را حجت میدونه. معناش اینه که اگر یه چیزی اقتضا داشت برای باقی موندن، اما نمیدونیم آیا مانعی برای باقی موندنش اومد یا نه، همون مقتضی اثر اثره. میدانم زید موجود بود، اقتضای برای بقا هم داشت، جوان بود، مثل من پیر مریض نبود. معمولا جوان خب اقتضای موندن داره، اقتضای سلامتی داره. حالا شک کردم تصادف کرد یا نه. مرحوم عاشق هادی فرمودن همین که اقتضا برا بقا بود، بگو باقیه. و حتی رفته تو فلسفه، گفته آقا در اون فلسفه هم که میگن مقتضی موجوده، مانع مفقوده، پس علت تامه است، این هم اشتباهه. همین مقدار که مقتضی موجود باشه، علت تامه موجوده دیگه. اون عدم مانع یه معنای عدمیست، مالش فهبه لیسا. گفته در باب اسباب تو فلسفه، تو منطقم ما همینه میگیم، چه رسه تو اصول. و در اصول میگیم اگر چیزی اقتضای برای بقا داشت این دیگه لازم نیست احراز بکنم عدم مانع را، همون مقتضی اثر اثره. بهش میگن قاعده مقتضی و مانع. آقایون مثل شیخ انصاری دیگران گفتن آقا این مقتضی موجود اما نمیدونیم مانع مفقوده یا نه، باید اصالات عدم مانع جاری بکنیم. اون اختزا که مشکوک نی، معلومه، او هیچی نمیدونی مانع هست یا نه، با اصالت العدم مانع به عبارت دیگه یه قضیه یقینی یه قضیه مشکوکه رو پهلو هم بذار، یه قضیه یقینی یه استصحاب پهلو هم بذار، بگو زید زنده است. حتی یه مقدار بالاتر گفتن آقا اصلا این اصالت و عدم مانع یه امر ارتکازیه، یه امر ارتکازی به اندازه که خود به خود قهرن جاری میشه. همین مثال من، زید جوان بود، سالم بود، عالی بود، اگه تصادف مصادفی جلون من زید باقی موند، حالا نمیدونم تصادف کرده یا نه، گفته مقتضیش که موجوده، ارتکاز ما به طور ناخودآگاه میگه مانع نیست، پس زید موجوده، اصالت عدم مانع رو جاری میکنم ارتکازم. بلا توجه بشم نداشته باشم اصالت عدم مانع خود به خود جاریه. همه ی حرفای آقای شیخ هادی تهرانی و شاگردشون من جمله مرحوم آقای بهبهانی با این جمله دیگه از بین میره که آقا ما اصالت عدم مانع یه امر عرفی، یه امر عقلی، یه امر ارتکازی است، ما توجه بشم نداشته باشیم خود به خود جاریه. اگر از همون مثال من نمیدونم تصادف کرده یا نه، میگی زید زنده است، واجب بود نفقش بدم، حالا واجبه نفقش بدم، یعنی احتمال نمیدی تصادف کرده باشه، میگه این احتمالا نیشگول نده، معلومه تصادف نکرده، میگن یقین بکنم. لذا در حقیقت نزاع میشه نزاع لفظی. مرحوم عاشق هادی میگن که اصالت عدم مانع لازم نیست، احتیاج نیست، مقتضی اثر اثر. آقایون میگن که این احتیاج جزء علت، اگر توجه بهش نداشته باشیم ارتکازا خود به خود جاری میشه. از این جهت از ضمیر اگر بیاد تو ضمیر آگاه اصالت عدم مانع جاری میکنیم. خب بر نفع من صحبت میکنی یا علیه من؟ داری بر نفع من صحبت میکنی، توجه نداری. بنابراین این اصالت و عدم مانع باید جاری بشه، خود به خودم جاری میشه، مقتضی را با اصالت عدم مانع پهلو هم میذارم، در باب تکوین میشه علت تامه، در باب استصحاب میشه یه استصحاب، یه قضیه متیقنه با یه استصحاب. و صلی الله علی محمد و آل محمد.